جلسه 15
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. صفحه 42 اول صفحه. حالا دو خط قبلش رو بخونم. ای عزیز، راجب چی بود بحث؟ بحث راجب این بود که ما اگه محبت مردم هم میخوام، خوبه که ریا نکنیم که مردم به ما محبت پیدا کنن، ارادت پیدا کنن، بلکه برای خدا کار کنیم تا خداوند متعال خودش محبت ما رو در دل مردم بیاره. این یه راه گفتن. خب اگرم برفرض میخوای محبوب القلوب بشی، بیا از طریق پروردگار عالم محبوبیت پیدا کن. نه از راه ریا. این خوب باز بهتر از اینه که آدم ریا کنه. بخاطر شما یه بسم الله دیگه میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. فهمیدن اینجور بهتره که تا اینکه ما کار برای غیر خدا بکنیم که مردم ما ارادت پیدا کنه. بعد فهمید که اینم نه، اینم باز خودش درسته که اون ریای اون چنانی نیست، ولی بالاخره بازم همین چون در باطن ریاست برای خاطر مردمه، این هم مشکل سازه و آخرش شاید به نفاق و ریا و شرک و اینا برسه. و فرمودن که این شهرت ناچیز رو و این محبوبیت پیش مردم ضعیف رو با عاقبت ریا تعویض نکن. یعنی ممکنه که اینجور محبوبیت هم باعث ریا بشه و باعث رسوایی بشه و باعث این بشه که عمل شما در سجین قرار بگیره. این بحث قبلیش بود. تا به اینجا میرسه. ای عزیز، بیدار شو و غفلت و مستی را از خود دور کن و در میزان عقل بسنج اعمال خود را قبل از اون که در اون عالم میزان کنن. خوب اینجا محاسبه کن، دقیق شو و حساب خود را بکش قبل از اون که از تو حساب کشند. دقیقا آدم بیاد بررسی کنه که خلاصه کارهایی که میکنه چه بسا یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوب میکنن و در باطن دارن خلاف. و آینه دل را از شرک و نفاق و درویی پاک کن. بازم همین هم شرک، نفاق، درویه. همین که شما محبوبیتی بشه مردم بخون. این امامی که اومده این انقلاب رو بپا کرده با این اخلاص خونه، این کار 28 سالگیش بوده. حرفای 28 سالگی بگو، یا بود 40 سالگی یا بود 30 سالگی، هرچی. نخه او موقع بود چقدر خودش ساخته، الان میتونه این انقلاب با این عظمت رو بپا کنه. شوخی این انقلاب، همه کشورهای دیگه انجی دارن درس میده بدون رو برگه. آمریکا هم میدون، شوروی هم سابق هم میدون. این اخلاصه. یعنی اگه بخوام ما امام رو معرفی کنیم، شاید بهترین معرفش اخلاصش بشه، بندگیش بشه. و مگذار زنگار شرک و کفر او را طوری بگیرد که به آتش های اون عالم پاک نگردد. چون ما رو میارم اون عالم، اگر شیعه باشیم و اعتقادات درستی داشته باشیم، ما رو پاک میکنن، بعد از جهنم میارن بیرون. یاد هست تو عالم برزخ سختی های فوق العاده سنگین هست که اصلا یه ذرهش هم قابل تحمل نیست. بعد اون همه پاک شدیم، ما میارن اون بودن تو بهشت. اما کی پاک میشیم؟ چندین سال طول میکشه؟ چه عذابهایی رو باید متحمل بشیم تا اونجا برسه؟ خودش یه مسئله فوق العاده مهم. میفرمایند که مگذار زنگار شرک و کفر او را طوری بگیرد که به آتشهای اون عالم پاک نگرد. ببینید اینه که میخوان وزن کم کنند و رژیم میگیرن، خیلی اینا به ندرت میتونن مثلا 5 سال دوام بیارن رژیم بگیرن، به همش میزنه. اونام که رژیم گرفتن 5 سال حسابی وزن کم کردن، بعد یه مرتبه میبینید چش غفلت میکنه، اینا مثل که هر روز توزیع کنن وزن کنن خودشونو، و الا اگه وزن نکنن یهو چش باز کرد 2 کیلو 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو زیاد شد. اینجا خیلی دقیق تر از اون رژیمه، این رژیم معنوی خیلی دقیق تره. خلاصه غفلت بکنی یهو دیدی خیال میکردی که بله داری مخلص هستی و از ریام نمیکنی و از خدا خواستی محبوبیت، یه مرتبه سر از شرک گفت در میاری که به آتشهای اون عالم هم ممکنه پاک نشه. وقتی شرک شد، شرک دیگه با چیزی پاک نمیشه که. ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا چی؟ شرک و پاک شدنی نیست. همه گناهان غیر از شرک قابل پاک شدن هست اگر شرکی نباشه. اما حالا کی شک داره؟ بعضی میگه یه عمری لاله اندلو گفتن، اون موقع یادشون میره اصلا لاله اندلو. نگذار نور فطرت مبدل به ظلمت کفر شود. پروردگار بوده اینقدر عالی ما رو آفریده، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها فطرت الله الذی فطر الناس علیها. نگذار نور فطرت مبدل به ظلمت کفر شود. کلمه به کلمه اینو من خواستم بودم خلاصه کنم، دیدم کلمه به کلمهش حرف. نگذار فطرت الله التي فطر الناس علیها ضایع گردد. ما اگر گفتم به همون فطرتمونم حفظ بکنیم، آدم بسیار بسیار خوبی خواهیم. اون تو فطرت ها رو همه از دست میده، زنگار میگیره، نابودش میکنن. بله، افرادی هستن که شاید خیلی هم با مسائل اسلامی آشنا نیستن، خیلی هم تعلیمات اسلامی ندیدن، تفسیر قرآن و حدیث، اما همون فطرت پاکشون کارشون رو اصلاح میکنه. فطرت خیلی مهم. ما فطرتا هممون پاکیم دیگه. ما اگه همون فطریاتمون هم داشته باشیم که انسان‌های بسیار بسیار با فضیلت خواهی بود. میفهمن؟ نگذار فطرت الله التي فطر الناس علیها. خدا خیلی عالی ما رو آفریده. فطرت یعنی کیفیت خلقت دیگه، خیلی جالب ما رو آفریده، خیلی پاک آفریده. فطرت ما فطرت توحیده. نگذار فطرت الله التي فطر الناس علیها ضایع گرده. اینقدر خیانت مکن. واقعا ما خیانت به خودمون میکن، خیانت به کسی دیگه نمیکنه، به خدا خیانت نمیکنه، خودمون با موافق همه به خودمون خیانت میکنه. مایی که میتونیم رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به نگر که تا چه حد است مکان آدمیت. یا مثلا ما که میتونیم به قول آقای بهت سلمان بشیم ولی نمیخواهیم بشیم، خب این خیانت بزرگ نیست به خودمون؟ ما که میتونیم مثلا جز یاران آقا عبدالله باشیم، نعوذ بالله جز یزیدی ها باشیم، این بزرگترین خیانت نیست؟ ما بهترین میتونیم بهترین اصحاب آقا عدت ابن حسن ارواح نافده جده اون 13 تا باشیم، نمیتونیم؟ مگه اون 13 تا اجباریه که 13 تا میشن؟ یا اختیاری 13 تا؟ حتی پیغمبر و امام هم معنی اسمت این نیست که بی اختیار باشه، که با کمال اختیار معصومه.
بعضی هم
امامت اهل بیت، اما الله اعلم حیث یجعل رسالته. همون ارث هم به من، مگه خودشون نداشتن اهل بیت؟ مگه امام زاده ها ما نداریم؟ همه امام زاده ها تونستن به ارث بگیرن. الان این همه سعادات داریم، خب همه شون امام زاده دیگه. اگه ارث مثلا، یا مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله چند دختر داشت؟ یه دونه دختر داشت، حضرت فاطمه بود، یک بیشتر بود. خب چرا اونها دیگه نشدن؟ یا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه 18 تا یک دختر نداشت؟ حالا شک داره بگو 15 تا، بگو 12 تا، بگو 10 تا. چطور شد حضرت معصومه توی همون انتخاب شده؟ این خود آدمه که درسته که پروردگار گفت. اما گفتم به تو این دفعه کسی دانشجوی من گفت آقا چرا استعداد بوعلی ما نداری؟ همون هفته شاید گفتم بهتون و اگه استاد بوعلی میده تو نابودش میکرده، همون اسم که دادی که استفاده نکردی که. حالا اینجوریه مسئله ارث. ما هممون میتونیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بشیم که نمیشیم؟ منا میتونیم بشیم یا نمیشیم؟ ولی که سلمان کی بود؟ پدرش کی بود؟ مادرش کی بود؟ همون شد منا. موضوع فرمودی این مناه مهمه، این اختیار خود ما مهمه. اینقدر خیانت مکن، واقعا خیانت بزرگی. من که میتونم مثلا اعلم و علما بشیم، نمیتونم. اکثر دانشمندان ما میگن هم کودن بودن هم بی پول بودن، فقیر بودن. اینا حاج آقا رضایی صد آیت الله صد تو این کتاب استقامت گفت اکثر دانشمندان چه مسلمون چه غیر مسلمون هم کودن بودن، استعداد نداشتن، هم فقیر بودن. بس ما میتوانیم درجات خیلی عالی پیدا کنیم. خیانت نیست به خودمون، کسی ما خیانت بوده، خیانت به خودمون میکنیم. نمیتونیم مقامات پیدا کنیم. آقا خوب درس بخونیم، فقط شما امتحان کار نکنیم. این نمره 20 هم میگی، گفتم بهتون این 20 تا 5 هم نیست، باور کن 5 هم نیست، 2ه. چون فقط شب امتحان خوندم مثلا 4 ماه و نیم یه ترمه، فرض کن 4 ماه و نیم، حداقل 4 ماه یه هفته باید بخونه. یه هفته شب بذاره برای امتحان. این 4 ماه یه هفته رو علم میکنه صریحا بهترین شاگرده خود بنده میگفتن آقا شما هر روز هم 4 ساعت درس میخواد، ما فقط شب امتحان 4 ساعت کار میکردیم 18 میشد. پیش خود بنده 18 میشد. یه درسی بود که خود بنده مثلا مکاسب پیشم میخوند 18 میشد با هم 4 ساعتی که میگفت. 4 ساعت درس ما که میتوانم. خب دو ده هم هم دو بیست دو هم نمیشه دیگه در مقابل بیست دو هم، بیست دو هم نیست. اینجوری کار کردن دو هم چند درصد کار کرده؟ 5 درصد کار کرده. 4 ماه و نیم باید کار میکن، هر رو باید 4 ساعت کار میکن، این کار نکن. یه نمره 20 هم گره، هم باید من چیکار کنم؟ سخت بگیرم؟ دست ما ممکنه یه خود زیادی حرف بزنی بیرون دیگه اخراجت میکنم. صریحاً میان میگن آقا ما کاری کردیم که استاد کله پا کنیم، کله پا میکنن. بفهم اگه نمره کم میدی یا مرخصی. نمیان میگن آقا نمره کم میدی، که میگن آقا بیان نداده، آقا خوب دستبندی نمیکنه، آقا خوب مطالعه نمیکنه. حالا بیچاره داره مثلا یه حالم کار میکنه، میگن آقا خوب کار نمیکنه. به دو ده هم میشه، باید یه آلم 195 درصد کم کار کرده با کم و زیادش. آقا شب امتحان هر روز 4 ساعت کجا بود؟ فقط شب امتحان کار کردن کجا؟ اینقدر خیانت مکن. خیانت آقا کسیم که درس نخونه چه خیانت بزرگی به مملکت کرده، به خودش کرده، به امام کرده، به پیغمبر کرده. وقتی که این فقیه نبود، حدیث شناس نبود، قرآن شناس نبود، این چه خیانتی به قرآن کرده؟ مفسر بزرگ قرآن هم شد. کجا درس خوندی تو؟ علامه طباطبایی به قول آیت الله خویی فرموده بود عضویه قرآن شد تا شد قرآن شناس. عضویه قرآن یعنی خودش فدای قرآن کرد. وقت شما 4 تا آیه اول انقلاب که اینجوری بود، تا حالا هم اینجوریه. 4 تا آیه میدیدن خیال میکنن تفسیر قرآن به قرآن، یعنی مثلا 4 تا آیه مشابه ببین کنار هم دیگه بذار. علامه طباطبایی همین کاری کرده، یه مهجم مزن مفرد ازش گرفته و هر چی واژه مثلا هم واژه پیدا کرد. این نبود علامه طباطبایی،
مثلا معجم نداشت بعدن چی
نوشت؟ مثلا میزنه، حالا امروز که معجم هست داریم میگیم، معجم به قول شما اونجا نبود. از به قول آیت الله مصباح شد 30 سال پیش بنده میگو آقا طباطبایی علامه طباطبایی از اول قرآن تا آخر هی مرور هی مرور آیات مناسبه رو یه گیر می آورد، نه اینکه مثلا یه 4 تا آیه من واژه‌ای هم واژه پیدا کنی و مثلا میشه تفسیر قرآن بکنی. یه عمری همه چیشو فدای قرآن کرد، یعنی فقهشو برای قرآن خوند، اصولشو برای قرآن خوند، ریاضیات حتی برای قرآن خوند که ریاضیات بخونه ذهنش دقیق بشه، برهان های قرآن براهین قرآن رو قشنگ بتونه بیان کن. لا کان فی ما آلهتون الا الله لفظدتا، نه اونجوری که فلسفه میگه، اونجوری که خود خدا میخواد استدلال کنه، نه اینکه بیام کمک بگیریم از مولا صدا و ابن سینا آقا لا کان فی ما یعنی چی با صغرا کبرای، نه صغرا کبرای که خود قرآن و خود پروردگار عالم آورده ما استفاده کنیم. اینا خیانت نی واقعا به قرآن. من که قرآن شناس نیستم چقدر درس خوندم شدم فقیه، چقدر درس خوندم شدم مفصل، چقدر درس خوندم شدم عقاید عقیده شناس و اسلام شناس. اینا خیانت نی؟ اینقدر خیانت مکن بر این امانت الهی. پاک کن آینه قلب را تا نور جمال حق در او جلوه کند. پاک کن. اون شعر شنیدید که آینه شو جمال پری تر اتون ترم. این آقای اشرفی نامی بوده، اینو در کجا هم اخیراً باز دوباره دیدم در این کتابی همین جدیدن دو سه روز پیش دیدم. در این کتاب جدیدی که من داده بودن همین شب کی بود رفتم یه جایی سخنرانی کردم کتاب من دادم. تو اون کتاب این قصه رو من شنیده بودم قبلاً از مرحوم آقا، اولین بار از استاد اسفارم شنیدم که خود علامه طباطبایی فرمود پیش اون آقا اسفار بخون، استاد عباس ابوترابی پدر استاد اکبر ابوترابی پیش ایشون ما اسفار می‌خوندی وقتی نرفته بود قزوین هنوز. خدمت شما ایشون یادم میاد که اولین بار این شعر رو برای من نقل کرد که یه عالمی می‌خواست بره خدمت امام، یه کسی می‌خواست بره خدمت امام رضا، پیش یه عالمی رفته خداحافظی کنه. اون عالم گفته که این نامه دادم، این نامه رو ببر بده بدستون ذریح مطهر آقا جوابش برام بگی بیا. این میره میگه یادش هم چی میندازه و یادش هم میادم چی بوده. بعد روزه آخر میسه که میخواست بره یه حرم و خلوت میبینه خلوت شد همه. بعد جواب میاد آینه شو جمال پری ترعتان طلب، جاروب کن خانه سپس میمان طلب. اینم جواب اون آقای اشرفی که از علما بوده، از شاگرده یکی از علمای خیلی بزرگی هم بوده، شاگرده دارم مرحوم میلا حبیب الله مازندرانی بوده که هم بحث آقای شیخ انصاری بوده که در نجف با شیخ انصاری مباحثه میکرده. وقتی مراجعه به شیخ کردن برای تقلید، ایشون گفت یه هم بحثی من داشتم از من بهتر میفهمید، برید سراغ اون. که میان خدمتش در همون مازندران، ایشون هم جواب میده که اون موقع من بهتر میفهمیدم، ولی اومدم اینجا مشغول زراعت و اینام شدم و از درس و بس یه قدری کناره گرفتم که بنده خدا استاد علامه طباطبایی گفت من 10 سال به فلاحت و زراعت گذروندم در تبریز. این آقا مثل که رفته بود اونجا گفت اما ایشون در نجف موند و مباحثه کرد و این همه قوی تره از ایشون در شاید اون آقا بوده، این آقای اشرفی. منظور خب پاک کن آینه قلب را. ما اولین کاری که میکنیم باید قلب رو پاک کنیم تا نور جمال حق در او جلوه کنه. ما تو پاک نکرده منتظریم که نور حق درش جلوه کنه، مجلای پروردگار متعال بشه و تو را از عالم و هر چه دروس بی نیاز کنه. اگه پاک شدی و از همه بی نیاز میشه، محتاج هیچ چی نیست. اگه بی نیازی میخوام باید دلتو پاک کنی و آتش محبت الهی در قلب افروخته شده تمام محبت ها را بسوزاند. قل ان کان آباؤکم و اخوانکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرت و ازواجکم مثل اینکه و عشیرتکم التی عشیرتکم هم داره عشیرتکم التی چی؟ و اموال اقترفتموها و مساکن ترزانها و تجارتن مثل که تخشانها حب بیلیکم من الله و رسولهی و جهادن فی سبیله فترم بسن. دارن سوره مبارکه توبه باشه واضح فرمونی؟ همه محبت من محبوب ترین چیز میشه ما خدا و احب بیلیکم من الله و رسولهی و جهادن فی سبیله باشه که همه عالم را به یک لحظه اون نداری. اگه محبت خدا پیدا کنی و همه عالم را به یک لحظه اون محبت نمیدی، نه اینکه میری دنبال محبت مردم، از خدا بخواهی که خدا یا من محبوب القلوب بشه و چنان لذتی ببری از یاد خدا و ذکر اون که تمام لذات حیوانی را بازیچه بدانی. چطور بچه ها رو ما بازیچه بچه ها اصلا به هیچ نمیگیری؟ ما خود میگو بچه بودیم خب بازی میکنه، اما الان که بچه ها بازی میکنن اصلا بهش اعتنایی ندیدیم، برامون هیچ ارزشی نداره. حالا کسی هم که با اون محبت آشنا بشه همه مردم عالم رو بازیچه میدونه، همه این کارهای دیگر ریاست جمهوریش و نماینده شدنش و مرجعیتش و همه چی رو خدا توش نماشه بازیچه. اگه خدا باشه یه مسئله هم که بگی خدا میدونه چه قندشه، یه مسئله اگه خدا نباشه یه رستوران که بنویسی یا مرجع و مراجع باشی، هیچ خدا نیست. اگر اهل این مقام هم نیستی، اگر اهل محبت هم نیستی، اهل ذکر خدا هم نیستی، حداقل و این معانی در نظرت عجیب می آید، مگه میشه آدم مثلا به جایی برسی که همه چی رو بازی چه بدونه؟ اگه این خیلی عجیبه برات، نعمت‌های الهی را در عالم دیگر که قرآن مجید و اخبار معصومین از اونها اطلاع داده از دست مده. اگه اهل محبت به خدا نیستی، اقلا اهل بهش باش، دیوانه کنی هر دو جهان را بخشی. اگه دیوانه تو نیستی که هر دو جهان را چه کند، حداقل دیوانه چی باش؟ دیوانه بهش باش، نه دیوانه این دنیا. این دنیا در مقابل بهش چیه؟ یه تارش نه براتون نقل کردم، نه یک تار از اون خلعت‌هایی که فقها میدن، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید میلیون برابر دنیاست. یه تارش حداقل برای اونها کار کن. بعد میگی آقا سمم بهش میگم مثلا هدف از زندگی چیه، هدف از خلقت چیه، مثلا این بعد به من میگه آقا خب سمم آزا، هی هر چی میگم میگه سمم آزا، میگم بازم میگه سمم آزا. سمم آزا چیه؟ یه ذره شعور نداری تو باید توی دنیا. برای اینکه ماهی مثلا فرق میکنم با یه میلیون، الان بگیم یه میلیون، اون موقع که یه میلیون نبود، یه میلیون که به جونت بالا میاد. سمم آزا، سمم آزا، هر چی میگم میگه سمم آزا. تو برای این دنیایی که هیچ ارزش نداره، برای یه میلیون پول در آوردنش ماهی 500,000 تومان از ساعت میری کار طاقت فرسا انجام میدی، وقت بهت میگم یه دورکه نماز بخونی مثلا فرق بفهم، یه میلیون برابر این دنیا بهت میدن، میگی سوم ممازا، سوم هیچی، قتل الانسان معکفره. سوم ممازا این باید همین بشه دیگه، مرگ بر این انسان. خود خدا میگه قتل الانسان، مرگ بر این انسان. اینه که هی سوم ممازا سوم ممازا میکنه. حالا میفهمید اگه اونه که رضوان من الله اکبر، اگه حداقل دنبال رضوان الله نیستی، دنبال بهشت خدا جنت الله باش، دنبال اون انارای بهشتی باش که یه دونه اون انارا خود انا خودش اینجا بیان میکنه، حالا باز بعدم میاد. بله میگه اگر اهل این مقام هم نیستی، اهل عشق نیستی، اهل محبت نیستی و این معانی در نظر عجیب میآید، نعمت‌های الهی را در عالم دیگر که قرآن مجید و اخبار معصومین از اونها اطلاع دادن از دست مده، به واسطه جلب قلوب مخلوق برای شهرت چند روزه موهوم. همین امام که حالا دهه انقلاب هستیم و به یاد امام رضوان الله علیه، گفتم به تو شاید یه دفعه بادم میگم، وقتی که امام از دنیا رفت و تشییع جنازه کردن تا خود به زهرا، بنده بودم زد تا شاید پیاده همش رفت، اونجا که رفت آخه امامو دفن کردن، گفتم 12 میلیون استقبال کننده همه رفتن. سلام علیکم. چی مون برای امام جز خدا؟ هیچی. حالا بگو امام و امت این قد مقام و موقعیت داشت، اونی که برای امام میمونه چی؟ اخلاص امام. به واسطه جلب قلوب مخلوق برای شهرت چند روزه موهوم، اون همه ثواب ها را ضایع می‌کنی، برای خود کار کن، شما درس بخون. حالا چه یه نفر اومد پای صحبتت، چه 1,000 نفر، چه 10,000 نفر، اگه اخلاص داشته باشی همون یه نفر بنده 10 میلیون برات کار میکنه. اگر هم اخلاص نداشته باشی 10 میلیون هم پای صحبتت بیان هیچ. مگه اونایی که هم اول انقلاب رئیس جمهور شدن 12.5 میلیون رای، یعنی اکثریت مطلق آرا رو به دست آوردن، آخرش چی؟ تو توالت فرار کردن رفتن با گریم زنانه. الان چیکار دارن میکنن؟ بیچاره بدبخت در به در. اینه 12 میلیون به گن رای بده، آخرش چی؟ برای شهرت چند روزه موهوم. 4 سال میخوام حکومت، 4 سال میخوام رئیس جمهور بشه، اون همه ثوابها رو ضایع مکن. رئیس جمهور نمیخوام بشه سپور این. من معمولا میگفتم که من افتخار دارم در جمهوری اسلامی یه معمولی شهرداری بشم، سپور بشم. تو جمهوری اسلامی هم آقا میخوام زمین ها رو تمیز کنم، خیابون ها و پوچه ها من نصف شب میبینم بنده بار خدا دارن کار میبینم، هر همین نصف شب سحر اول آخر همه ایشونن کار. این در جمهوری اسلامی واقعا مخلصانه آدم ها، من افتخار میکنم که تو جمهوری اسلامی من گاهی این کار میکنم، تو کوچه خودمون در درقم میرم جارو میکنم، جارو همسایه جارو دیانشه جارو میکنم، اشکاله به هم میدارم مثلا فرق بکنم، حالا حداقل ما اینقدر سپوری میکنیم، حالا سپوری کلی نکنیم، حداقل در کوچه خودمون سپوری میکنم، چه افتخاری آقا. اون همه هم ممکن همین سپوری ما از ریاست جمهوری هم وقتی که لله نیست ریاست جمهوری نابود میکنه اگه لغیر الله باشه، دیدید که چه کرد ریاست جمهوری لغیر الله، ریاست جمهوری اسلامی چی میکنه؟ خلیفت المسلمین شدن لغیر الله چه جنایت ها به بار میاره؟ الان 1400 ساله خلیفت المسلمین هم دیگه قاسب حقوق خلفای الهی و اوصیای الهی هست، چه جنایت ها بارا بود؟ اون همه ثواب ها را ضایع مکن، از اون همه کرامات خود را محروم مکن، سعادت ابدی را به شقاوت همیشگی. ببین یه دونه از اینا را اگه این اینا که میخوان نماینده میشن و رئیس جمهور بشن یه ذرهش اعتقاد پیدا کنن چی میشه؟ یه ذرهش بابا امامه، همون امامی که تا بخواد هر چی بگه میگه امام گفته، مثل اینکه میگن قرآن گفته، مخالف موافق دشمن دوست بی دین با دین هی به قرآن تمسک میکنه، خب من نیست اینجوری. حالا الان به فرمایشات امامه میخواد رأی بیاره حق بازی کنه، آقا امام اینجوری گفت، امام چی گفته؟ امام این نگفته که تو میدونی میگی، داری به نفع خودت یه جوری امام، امام زنده بود و هر چی میگفت میگفت بی به تو داره میگه. یادم یه جوری سخنرانی کردم تو عروسی بعضی از فامیلا ما بودن، آه فلان این بشه آدر به شما میگه یه رایی میگم شما، حالا اون شوخی که من خدا خدا رحمتش کنه پدر شهیدم بعدا پدر شهید شده دنیا به فوشم همهش میگم اون بگو میگم
استاد سوال بکنم از اهداد به طور طبیعی مخصوصا اگه منبر آدم موضوع مهم باشه دوست داره که مثلا افراد بیشتری باشن استفاده
کنه، اون خوبه رو خاطر خدا خوب.
خب حالا چجور میشه فهمید که آدم بدونم
بگه دیگه اون باید کار کنه
خدا
کار باید
تعداد کم
خودشون بیان میکنه الان خودشون بعضی مسئول بیان میکنه خیلی جالب میدونه همه رو دقیق بررسی میکنه هر دو شیطون رو روشن بکنه باید یه جای دیگه میبینه شیطون پیداش میشه الان خود ایشون اینو اگه بذارید فهمو تا آخرش بخونی قشنگ توضیح میده که چیکار کنه کجا بفهم کجا خودت گول میزنه آخه میگه برای خاطر خدا میخوام مثلا درس فقه بگم هزار نفر میشه برای خاطر خدا ما شاگرد فهمیدی کنم مثلا اینا دیگه کار که بکنه میفهمه برای خاطر خداست واقعا یا خودش رو گول میزنه معیارهایی داره حالا بیان میفرمایم خودش خب حسب بعدی در دعوت به اخلاص بدان که مال کل ملوک حقیقی و ولی نعمت بابی ما این پنخت رو میخواستیم تندی همون آخر سر پنج دو سه دقیقه بکنیم این نیم ساعت حرف داشت همین پنج هفتش دقیقه پس در دعوت به اخلاص است بدان که مال کل ملوک حقیقی و ولی نعمت واقعی که این همه کرامات به ما کرده و این همه تهیه ها برای ما دیده از قبل آمدن ما در این عالم تهیه ها دیده از قضا چی بوده قبل از اینکه در این عالم بیام از قضای لطیف اون شیر مادر که در خون بوده ما میخوردیم ولی همون خیلی قضای لطیفی میشده برای ما که غیر از اون باعث بقای ما رشد ما چیزی نبود از قضای لطیف دارای مواد صالحه مناسبه با معده ضعیف ما بچه‌ای که اون توه وقتی هم دنیا میاد چقدر کوچولو موچولوه چه برسه وقتی که اون تو رحم مادره دیگه چه معده ضعیف و چه جسته کوچیکیه خداوند متعال همه ما اون عالم رو گذروندیم دیگه یه زمانی بوده که خلاصه قضای لطیف و خیلی عالی در اختیار ما پروردگار عالم گذاشته که هیچ کس به فکر ما نبود نه مادر نه کس دیگه مادر خیلی هنر میکرد قضای حلال و اینها میخورد و یه خود مراقبت اخلاقش رو اگه میکرد و اینا خب خیلی هم هنر کرده مادری که ما رو پنج ماه نگه داشته کسش درد نکنه واقعا خیلی کار سختی آقا نه ماه تو شکمش نگه داشتن خیلی مشکل اما منظورم که این یکی از میلیون ها کاری که خدا کرده و مربی و خدمتگزار با حب جبلی ذاتی که خدمتش بیمنت باشد. یک کار دیگه که خدا کرده، اون غذای لطیفش به جای خود، اون معده که مناسب و معده ما باشه به جای خود، یه کسی هم مربی و خدمتگزار ما قرار داده که محبت جبلی فطری داره، تصنعی نیست، با کمال میل عشقشه. از شب تا صبح بیدار نگر میداری، صبح بلند میشی یه لبخند به مادر میزنی، همه خسته های از شب تا صبحش از بین میره. کجا شما میتونه همچه آدمی پیدا کنین با این محبت؟ شما خودت بسم الله، پس بعدا پدرت پیر میشه، مادرت پیر میشه، دلت میخواد هر روز زودتر از دنیا بره که شما راحت بشی. اون مادر بنده خدا دلش میخواد تو بمونی تا 100 سال دیگه، خودش بره تو بمونی. اما شما وقتی مادرت پیر شده، نعوذ بالله، حالا نمیگی خدمت هم میکنی، خوبی هم میکنی، اما در اینا تای دلت اینی که کی به رحمت خدا میره که شما خلاصه این کجا و اون کجا. پروردگار آدم یه مادری به شما میده با اون محبت، پدری هم میده فداکار، جون میده برای شما. این همه نعمت های خداست. وقت ما قدر این پدر مادرها رو نمیدونیم، بی خود میشه خدا بعد خودش دوبارش پدر مادر میکنه. مشکلی ولی بانده ما فقط یه عالم توقع پدر مادر نمیدونیم. اصلا تو چرا ما رو به وجود آوردی؟ چرا ما رو اصلا خلاصی تو دنیا آوردی؟ بی خود کنی آوردی؟ نعوذ بالله ما رو به زحمت انداخت، یه ذره خودش حاضری کار کنه، تازه میخواد قردش هم بده، زن هم برایش میگیره، عشان تو دیگه آدم خیلی خوبی هست، فقط برو خلاص زندگی تو بکن. هم چه زندگی؟ چه روز میگی بخون. و محیط و هوای مناسب، یه ذره هوا نامناسب باشه چیکار میکنیم؟ آقا میمیدن خانوما مواظب باشید، نهید بیرون، ماسک بزنید، چه کنید؟ هوا ما خودم آلوده میکنیم هواها رو، یه سرنشین. خب با کمتر چه لوزی میدهد مترو سوار شو، اتوبوس سوار شو، این همه ترمون شلوغش نکن، قوم شلوغش نکن،
ماشین هم دوزی نکنن، درست کن.
اونم یه مسئله دیگه. و محیط و هوای مناسب و سایر نعم و آلاء ظاهره و باطنه که انتعود دو نعمت الله لا ترسوها. غرق نعمتی، غرق نعمتی، یه دونه شو خدا میدونه چه نعمتی بزرگی، یه دونه از این همه نعمت باش نشستیم فکر کنیم بیریم چه نعمت هایی داریم. من اگه هیچی هم توی این عالم نداشته باشم، یه لاقبا مثلا فرض کن، یه قبای کزای عبای خیلی پاره پوله مثلا فرض کن، اما سالمم، میتونم دو کلمه حرف بزنم، نفس بکشم. بابا یه بزرگترین سخنرانم یه زبونش بم میاد نمیتونه حرف بزنه. یه سخنانهای خیلی خیلی قوی بود بنده خدا، در 20 سال آخر اون شدن بیشتر بنده خدا اصلا زبون نداشت میست که حرف بزن. این کیه که این همه ما عنایت کرد؟ این نعمت رو چجوری ما میتونیم درکش بکن؟ این همه تهیه ها دیده در عالم آخرت و برزخ. حالا این دنیاش ببین عالم آخرت برای چه کرده، برزخت ببین چه قوقاییه، بعد از برزخ هم عالم آخرت ببین چه عنایت هایی بهت میکنه. ما چند سال تو برزخ هستیم؟ تا قیامت به پا نشده تو برزخ هم دیگه، اینا که تا قبل از ما از دنیا رفتن. حالا چه قیامت به پا میشه معلوم خدا وقت میدونه. تو این عالم برزخ چیکار میکنن مؤمنی؟ نعمت، غرق نعمت های الهی هستن. اگه تو این دنیا 70 سال زندگی میکنن، تو برزخ ممکنه چند هزار سال زندگی کنن. کی بهشون نعمت میده که اونجا بتونن زندگی کنن؟ بهترین زندگی ها هم دارن در عالم برزخ، که وقتی اونجا رو میبینن تو روایت نقل میشه میگن ای کاش زودتر میومدن، تو این دنیا نمیموندیم اصلا، اینقدر مقامات عالی آدم تو اونجا داره که اصلا بره اونجا ها. میگه ای کاش زودتر میومدیم، ولی اینکه غرق نعمت تو دنیا باشه میگه ای کاش زودتر میمردیم. لولا الاجال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ، من از او عمری ستانم جام. دلق رنگ رنگ هفته سال با این همه زحمت ها کجا و اون همه لذت های آخرت کجا؟ و برای ما قبل از رفتن در اونجا این همه تهیه ها دیده در عالم آخرت و برزخ برای ما قبل از رفتن در عالم آخرت. و از ما خواسته، چی خواسته حالا در مقابل این همه نعمت ها از قبل از این که به وجود بیایم اون همه نعمت ها در رحم مادر به ما عنایت کرده تا بعد چی میخواد از ما حالا؟ برای خودش یه چیزی هم ما میخواد یا بازم برای خود ما میخواد؟ باز برای از خود مزد شما نمیخواد برای بردگار حالا. و از ما خواسته است که این قلب را برای من یا برای کرامت من خالص کن. برای من خالص کن یعنی به نفع پروردگار عالم میشه مثلا اگه ما خالصش کنیم، یا برای کرامت پروردگار به نفع پروردگاره، یا اونم همش به خود ما برمیگه. تا برای خودت نتیجه دهد، خالص کن که خودت نتیجه شو ببری، نه من نتیجه شو ببرم. اخلاص هم به نفع خودت، خودت فایده ببری. باز ما گوش ندهیم و نافرمانی کنیم و برخلاف رضای او قدم زنیم. چه ظلم بزرگی کردیم و با چه مالک الملوکی ستیزه نمودیم. حیف نیم فرموشت ما بازم تکرار کنم، تو این دهه انقلاب، دهه فجر انقلاب، حیف نیست همین رو برای مردم بخونم. باید آیا این چه ظلم بزرگیه که توی مملکت جمهوری اسلامی چقدر این حرفا رو میخونم؟ حقیقت همه انقلاب حقیقتش اینجا تو همین فرمایش شده قرآن و عدتی که امام داره توضیح میده. چند نفر خوبه سوال میکنن، چند نفر اینا رو میخونن با هم دیگه گوش کنن توضیح بدن؟ ما حدیث اول شقدر طول کشید؟ ده جلسه. توضیح بیشه از این هم میشه حرف زن. این چه ظلم بزرگیه؟ انقلاب اصلا پایه انقلابی حرفا، مگه جهاد اکبر نی؟ مرحبا به قوم قضا الجهاد الاسقر بقیه علیهم الجهاد اکبر، مگه همین نیست که اولین حدیثی که امام خون همین جهاد اکبر بود دیگه؟ مگه انقلاب ما دوست نداریم؟ مگه انقلابی نیستیم؟ مگه طرف پیروان خط امام نیستیم؟ همه میان میگه ما پیروان خط امام. خب پیرو خط این خط امام کجا اینو میخونن؟ اصل مطلب اینجا سوال اگه میخونن ما بگید که الحمدلله هست، شما بگید اونجا ما میگه نه این قد داد بزن اینجا خستش نفس اون بالا میاد بابا. چه ظلم بزرگی کردی و با چه مالک الملوکی ستیزه نمودی. جنگ با خود یه قصه بایدو نرکنم از آقای بهجدی. نه آقای بهجدی روزی فرمود که این در مدارک ما نیست، در انجیل برناباس. در مدارک خودمون این قضیه رو ندیدن. در مدارک ما آمده که انقدر رحمت پروردگار متعال توسعه پیدا میکنه روز قیامت که حتی یتمع ابلیس فی رحمته. گفتم براتون اینو؟ نگفتم؟ بله این روایت ما داریم که انقدر رحمت پروردگار گسترش پیدا میکنه روز قیامت که ابلیس هم طمع در رحمت الهی پیدا میکنه. ابلیس با این همین جنایت این رحمت خودت چیه دیگه؟ که اونم میگه شامل حال ما میشه. در انجیل برناباس، همون انجیل برناباس خود مسیحا قبولش ندارن خیلی، شاید هیچ که قبول نشته باشه نمیدونم، دارن قبول ندارن انجیل برناباس. خیلی با مدارک ما نزدیکه خیلی از حرفاش. در اونجا داره که یه روزی شیطون، من خودم نگاه کردم پیدا کردم، داشتم انجیل برنابا رو ترجمه شد پیدا کردم اینو، این صفحه 150 بود کجا بود. یه روزی حضرت عیسی به پروردگار عالم عرض کرد که خدایا میشه من شفاعت شیطون رو بکن؟ خب رحمت الله بود دیگه، رحمت پروردگار، مظهر رحمت الهی بود. بعد آقای بهجت فهمید چطور میشه مثلا مظهر رحمت خدا اینقدر رحمت داشته باشه خود خدا بگه نه؟ هرچی داره خدا داره، این رحمتی هم که داره از خدا داره. پروردگار خب چه اشکالی داره؟ باشه ما شکایت شما رو قبول میکنیم، فقط یه شرطه، بگی اخطأتو فرهمنی، اخطأتو یه کلم خطا کردم اشتباه کردم فرهمنی، هم شیطونی پیدا کرد یه جوری. خب پیغمبره میتونه پیدا کنه شیطونو، شیطون که همه جا هست، اما بالاخره رئیسشو ابلیسو، ابلیس رو عبالسه بهش فرمود که بیا میخوام یه چیزی بهت بگم که مشکلت حل میشه. خب برو دنبال کاره، همونطور که الان بری به کسی میخواست دیگه از همین که گناهکارم بخوای یا روحانی بره باشه صحبت کنه، اصلا حالت بازی نیست، با یه روحانی درواله کنه جواب سرش هم نمیده. شیطون هم همینجوری مثل همینا. دفعه دوم باز احضارش کرد، گفت گفتم بهت که از این حرف زیاده، برو دنبال کاره. این حرف اینه عبارت آقا بنزه ترمیم دارم نقل کنم. دفعه سوم گفت حالا بگو ببینم چی میخوای بگی. گفت من با خود صحبت کردم، خداوند اونطور فرموده که اگه شما همین دو کلمه رو بگی مثلا حل همه گناهان گذشته تو آمرزیده میشه. من بگم اون باید بگی. تازه نه روز قیامت که شد من لشکرمو جمع میکنم، از ملائکه من لشکر دارم، اونم جمع کنه با هم دیگه میجنگی ببینیم کدومون پیروز میشه. ستیزه ببین اینجا میفرماید که با چه مالک الملوکی ستیزه نمودیم که نتیجه از ظلم به خود ماست. ما لقد شیطون نیست که میگم میجنگم، ما دم ساعت داریم با خدا نبودیم. فعزن و به حرب ملالله چیه؟ ربا؟ من چقدر ربا با یه قوطی کبریت با قول امام فعزن و حرب ملالله رو با یه قوطی کبریت میخواه حلش کنیم؟ بعد اینجوری هم دیگه به کل شهری گونده یه قوطی کبریت ما که نتونستیم این قوطی که بیتو بفهمیم با علمی تواتوی بحث کردم ایشون قبول نکرد،
اومده تو تلویزیون یعنی
قبول نکرد که این قوطی که بیت حلال باشه.
حتی آرز میخوام الان ما بسر برماشات شما میبریم آقای اون سیدی که دادم خدمتون ما به صورت فردی داریم اینطور پخش میکنیم، بعد این آقا پدر بزرگوارشون از مراجع بود اما خودش میاد تو تلویزیون 13 تا حیله فرار از ربا یاد مردم بده. الان هم جزء جامعه مدرسین
داشت خارج هم میده مدعی هم هست. ما که نتونستیم، ما با علمای داودی هم بحث کردم نتونستیم هیله ها رو درست کنیم. ما که نتونستیم ایشون هم زیبان گفتم مثلا آقا چطور میشه ما یه عصایی که مثلا فقط 5000 تومن میارزه 5 میلیون بدین؟ نمیشه عصای 5000 تومنی گفته 5 میلیونی گفته
نرخوش آغاز نمیشه. فلسفه احکام باشه که دیگه چیز واقعی نمیمونه، بازیه دیگه.
منظور این ست فعزن و به حرب ملالله توی این دنیا میبارم حرب ملالله هست یا حرب ملالله مگه ندیم تو آیه قرآن ها؟ و با چه مالک الملوکی ستیزه نمودیم که نتیجه از ظلم به خود ماست. حالا خوب بود مثلا پیروز میشدیم ظلم به خودمون که و به سلطنت او رتمه ای وارد نمیشود، از تحت سلطنت و سلطه او خارج نمیشویم، مشرک باشیم یا موحد فرقی برای او نکنه، عارف بالله یا متقی زکی و نفس باشیم برای خود هستیم، کافر و مشرک باشیم به خود ضرر زدیم. فان الله غنی عن العالمین، همانا خدای بی نیاز است از همه مخلوقات، احتیاجی به عبادت ما به اخلاص ما به بندگی ما ندارد، نافرمانی و شرک و دروغی ما به مملکت او لطمه ای وارد نمی‌کند، لیکن چون ارحم الراحمین است رحمت واسع و حکمت بالغش اقتضا می کند که طرق هدایت و راه خیر و شر و زشت و زیبا را به ما بنمایاند. اون ارحم الراحمینیش اقتضا می کنه ما را هدایت کنه و پرتگاه های راه انسانیت و لغزشگاه های طریق سعادت را به ما ارائه دهد. خدای تعالی در این هدایت و راهنمایی بلکه در این عبادت ها و اخلاص ها و بندگی ها بر ما منت های عظیم جسیم دارد که تا چشم بصیرت و دیده برزخی واقع بین باز نشود نمی توانیم بفهمیم. که اون چشم برزخی واقع بین ما میگن آقای برزخی بحث مثلا چشم برزخی داشته همینه، تا اون چشم برزخی واقع بین ما باز نشه نمیتونیم این حقایق رو بفهمیم و مادامی که در این عالم تنگ و تاریک و ظلمتکده طبیعت هستیم و دوچار سلسله های زمان و حبس تاریک امتداد مکانیم ادراک منت های بزرگ خدا را نمی کنیم. و نعمت‌های خداوند را در همین اخلاص و عبادت، همین نعمت‌های خداوند یه طرف، این اخلاص ما یه طرف، عبادت ما یه نعمت خیلی خیلی بزرگی. اگه میخواد همین نعمت اخلاص و عبادت رو بفهمید، مراجعه کنید به کتاب شریف اقبال، ببینید نتیجه این عبادت رو که آقا امیرالمومنین بهتون خوندم نمیدونم یا نه، قبل از ظاهرا ماه مبارک رمضان بود که در آخر ماه شعبان آقا سخنرانی میفرمود حضرت رسول صلی الله علیه و آله، بعد از ظاهرا سخنرانی حضرت امیر سلام الله علیه بلند شد ایستاد و اجازه گرفت و فرمود آقا بفرمایید چه ثوابهایی داره که ما رغبتمون به این عبادت ها بیشتر میشه. حالا اینجا داره اینو بیان میکنه که مادامی که ما تو این دنیا هستیم نمیفهمیم که این نعمت هایی که تو این اخلاص عبادت، میخوای بفهمید چه نعمت هایی، همون اقبال رو ملاحظه کن، ببینید یه روز روزه بگیرید چه قوقایی میکنه، یه دو رکعت نماز بخونی چه ثوابهایی داره. اگر هم اقبال نداشتی یا حداقل همین کتاب مفاتیح الجنان رو از هم اونا جمع کرده دیگه، خیلی میگه مرحوم سید در اقبال فرموده، منظورش همین اقبالش گفت، اونجا شما ملاحظه کن مثلا ماه رجب ماه شعبان ثوابهایی که ذکر میکنه چه قوقایی میکنه. یکی از همون ثوابهایی که در زیارت اهل قبور هست، من خدمت علامه طباطبایی تو هم مفاتیح خونده بودم، گفتم آقا این همه ثواب یه داریم مثلا رد میشه میگیم اللهم رب هذه الارواح الفانیه و الاجساد البالیه و العظام النخره التي خرجت من الدنيا و هي بک مؤمنه ادخل عليهم روحا منك و سلاما مني. یا عالم خدا ثواب، اصلا سود میکشه مخادم از ثواب ها. خداست مگه بخیل خدا من میخواد بید؟ ببین تو همین اخلاص و عبادت و چه ثواب های فراوانی هست، ببین چه خدایی ما داریم. وقت ما بیام با این خدا قهر کنیم بریم دنبال شیطون، همه کارمون شیطونی، درس خوندنمون شیطونی، نماز جماعت خوندن، همه اینا بیان میکنه خود امام، همه اینا رو وقتی که اخلاص نباشه میشه شیطونی و نماز جماعت خوندن. خیلی جالب میده، توضیح میده. خب مبادا گمان کنی که ما منت داریم بر انبیاء معظم یا اولیاء مکرم الهی، ما منت بر امام حسین بذاریم نعوذ بالله، منت بر آقای امام زمان، آقا ما مرید دیم، منت بر آقا ما آمدیم نمیدونم بخونن سینه زنا، ما مزد عزاداری از فاطمه، مثل همچی میگو مثل اینکه طلبکاره. حالا خوبه بیا با ما طلبکارم هستی، بیا ما قبول داریم، بیا تو در خونه امام حسین بهتم میدی یه عالم، کم هم نمیده. اینقدر شنیدی این قضیه رو از آقای بهجت که راجبمون هندوه نقمی کرد؟ نشیدی؟ این هندوه بوده، هندو بوده تو هند، کافه، مشرک، اعتقادی نه به خدا نه پیغمبر نه شیعه اینا هیچ، اما برای امام حسین خرج میداده. این آقا بچه نمیگه یه سال رفقاش بهش گفتن بابا این همه خرج چیه میدی، نصفش کن مثلا. گفت باشه امسال نصفش میکنه، رفت نصفش کنه. اون وقت چجوری خرج میداد؟ مثلا دو طبقه فرض کن داشته، یه طبقه پول به خود مسلمان ها میداد، میگو خودتون که ما رو ندیس میدید دیگه، نه که قضا بپذه، این پول خشکه معامله میکرسه، پول میداد میگو هرچی چی همون پول که همون پوله خودشون دیگه میداد، و اینا خودتون برای خودتون مثلا قضا بپزند و پخش کننده. یک طبقه هم خودشون بودن که برای خودتون درست میدید. بعد اون سال که تصمیم میگیره کمش بکنه، یه دفعه مثل اینکه رئیس کارخونه بوده، چی میشه که میفته توی یک دستگاه کارخونه؟ بعد یه نفر میبینه که داره میگه دستشو میگیره، این دست داده من، میگه آقا شما کی هستی؟ میگه همون، میگه هر سال برام خرج میگیری. ببین امام حسین حتی از مزد عزاداری به کافرم میده، ما نمیگیم نخواه، اما این از خدا غیر از خدا را خواستن زن افزونیست از کلی، خدا آقا رو بخواه میشه خبره. منظورم این که ما منت میذاریم برای امام حسین که عزاداری میکنیم مثلا در امام حسین بر ما منت داره که ما شدیم حسینی، امام حسین بر ما من الحمدلله علی عظیم رضیتی اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک علی مصابهم الحمدلله علی عظیم رضیتی، نه که اون ما منت به سر خدا به سر ما منت میذاره، نه که ما به سر خدا، خدا یا ما مثلا اومدیم مسلمون شدیم دیگه، یه عمریه که داریم نماز میخونیم مثلا فرض بفرمایید، یا به آقا رسول الله مثلا منت بگذاریم، یا به امام منت بگذاریم، به امام زمان منت، یا به علما منت بگذاریم. به استاد منت بکنه، هر بیان میکنه به استاد، به مسئله گو حتی میگه، به امام جماعت منت میزنیم آقا ما میام پشت شما نماز میخونیم. هستم به من خودم گفتم یه چیش ما نماز میخوندم، هی دیدم میگه آقا 2000 نفر اومدن پشت شما نماز خوندن اینا. من تو دلم میگفتم میگم دنبال مشتری هم که میخونم، مثلا حالیش نه و مدیر بوده، اما حالیش اصلا نه مدیر مثلا مسجد چی؟ که منت میدونی که خب نه من وظیفه هم بوده بیام اینجا نماز بخونم، نمیمادم به زور من آوردن اینجا. صریحا گفتم آقا من نمیخوام نماز جماعت بخونم، من کارهای دیگه وظیفه هم میام کار علمی کنم. بعد دیگه شبه کردم اون آخر سریا که نکنه مسئول باشم، گفتم هرچی شما صلاح میدونی آقا، یا آقایی بود میگفتم منت بزنن که مثلا ما رو بردن فرض کنید یه امام جماعت کردن یا دو نفرم پشت سر ما من نماز بخونم. خیلی جالب میدن اول توضیح میده که ما نباید شو اونا باید سر ما منت بگذارن که شما ما هدایتتون میکنیم، راه رو به شما باز میکنیم، نماز همه شما رو مثلا فرض کن تقبل میکنیم، امام جماعت میکنیم.
شعری که خوندید
بودیم شعر از خدا، این شعر مثنویه ظاهرا، از خدا غیر از خدا را خواستن ظن افزونیست، از کلی کاستن. خیال میکنم چیز زیادی میخوام، از خدا فقط خود خدا رو باید بخوام، همه چی هست. خب مبادا گمان کنی که ما منت داریم بر انبیای معظم یا اولیای مکرم خدا یا بر علمای امت که راه نمای سعادت و خلاصی ما هستند و ما را از جهل و ظلمت و بدبختی نجات دادند. ما باید گله میکنیم، نه اینکه بگید چرا پای منبر ما نیم و چرا درس ما نمیان. ما میگیم جامعه چرا اینجوریه، ولی ما اصلا دلون میخوام یه گوشه نه درسی بگیم نه چیزی، خودمون دنبال کار خودمون باشیم. حالا خیلی هم کار کنیم کتابی بنویسیم. من تو همین 9 سال پیش که خواستم برم تهران، خب مجبور شدم برم تهران. برای چی؟ برای بعضی مسائل الهی، نه که برای دنیا. من گفتم اونجا میلم اصلا یه گوشه ای فقط، اگه دارم هیچ هم مثلا پول مولم بعدم داشت نماز استجاری میخونم، روزه استجاری میگیرم، زندگی رو میکنم، بشه تحقیقات میشه. نه دنبال پیش نمازی بودیم، نه دنبال تدریس بودیم، نه دنبال منبر بودیم. اون وظیفه شرعی میدونیم که نکنه مسئول باشیم که منبر ندیم درس ندیم، به عنوان وظیفه میام درس یا منبر. حالا میخوام بگم علما معمولا اینجوری هم، اونایی که مخلصن، من که مخلص نیستم، اونایی که مخلصن به این سمت، یا بر علمای امت منت بگذاریم که راهنمای سعادت و خلاصی ما هستیم. ما باید امام باید بر ما منت بگذاره که این خدمت بزرگ و همه ما کرد. خیلی نعمت بزرگیه واقعا این انقلاب، نعمت عظمای الهی، ما درکش نمی کنیم چه نعمتیه. و اگه بخوام به دست بیاریم چقدر خونها داده شده تا اینکه به دست ما بوده، اگه ما کوتاهی کنیم چه خیانت بزرگی کردیم. ما باید سعی کنیم درست بشه، نمیگیم همیشه درسته، خیلی جا خراب فرض کن، اما خیلی جا خوب شده، باید ما درسترش بکنیم انشاءالله. و ما را از جهل و ظلمت و بدبختی نجات دادن و به عالم نور و سرور و بهجت و عظمت دعوت کردن. مثلا آقای بهجت، خب و همون سکوتش چقدر به ما خدمت کرد، همون علامه طباطبایی چقدر به ما خدمت کرد. همین حرفایی که من دارم برای شما میزنم بالواسطه از اونها دارم میگم، بلکه بالواسطه از خود آقا رسول الله دارم میگم دیگه. ما اونم هر چیزی از آقا رسول الله، علامه طباطبایی از خودش که چیزی نداشت که. آقای بهجت همه افتخارش این بود که بفهمه قرآن اتت، امام امت همه افتخارش اینه که قرآن اتت رو درک بکنه و برای مردم بگه، وسیله ایست. و اون همه تحمل مشقت ها و زحمت ها نمودن و می کنن. گفتن علما خیلی زحمت می کشن، از دنیا نگاه کنی هیچی نداره. نقل می کنن امام اومد وقتی که مرجع شد 25,000 تومان مثل این که پول نون و گوشت و آب بده کار بود. امام وقتی 63 سالگی تقریبا مرجع شد 25,000 تومان که یادم میان همین حدودا بده کار نون و گوشت و آب بره زن عرشش بود. آیت الله بروجردی وقتی از دنیا رفت 60,000 تومان بدهکار بود برای هم شهری ها. اون موقع 60 تومن خیلی بوده، الان که 60 تومن چیزی نیستش. هیچی هم برای خودشون نگاه میکنی اصلا زندگی هیچی نده. آقای بعده شما نگاه کن خونش میچی، امام رو نگاه کن چند سال رفته تهرون مثلا، همه خونش هم که الان دیگه اینجا هست. اونم حالا یه ارثی از پدر چیزی بهشون رسیده باشه، علامه طباطبایی هم که تا مدت ها خونه به دوش بود تا اینکه ارثی که پدر رسیده بود بالاخره طلبکارا گرفته بودن بهش دادن تو خونش خونه رو تهیه بود. یه عمری با شدت و زحمت زندگی کرده. برای تربیت ما و برای نجات ما از اون ظلمت هایی که لازمه اعتقادهای باطله و جعلهای مرکب است و از اون فشارها و عذابهایی که صورت ملکات میگه من بیشتری زور بزنم که بر مزاجم خطرناک میشه و صلی الله علی محمد و آل محمد.